بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مرد عاقل با بصیرتی خدمت وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام رسید و به حضرت عرض کرد: اخبرنی به جمیع شرایع دین. ابن رسول الله در همین یک مجلس تمام قوانین دین رو به من بگو، من رو از این مجموعه پرارزش دینی آگاه کن. این که سوال کرد شرایع دین چیه، چون میدونست دین خدا بنا به آیات قرآن و روایات دو بخش داره. یک بخش دین عقیده است، ایمان، روابط قلبی با حقایق عالم، جنبه عملی نداره. که بر انسان واجب عینیه، واقعیات مربوطه به ایمان رو خودش تحصیل بکنه. به دو صورت هم تحصیلش ممکنه، یکی رفتن و درس خوندن و یکی هم از طریق گوش شنیدن از اهل تحقیق، اهل تخصص. اما بخش دیگر دین شریعت، شریعت یعنی مطالبی که باید اجرا بشه و تا انسان زنده است بر عهده خودش اجرای اون واقعیات، و بسیاریش هم قابل انتقال نیست، خود آدم باید انجام بده. البته تمام این واقعیات مال زمانیه که قرآن مجید میگه انسان علاقمند به خیر دنیا و آخرتش باشه. لمن شاء منکم ان یستقیم. اما اگر کسی آبادی دنیا و آخرت رو نخواد، خب دین رو هم نمیخواد، عقاید دینی رو هم نمیخواد، اجرای قوانین دین رو هم نمیخواد. ولی اونی که واقعا علاقمنده که یه دنیای پاکی پیدا بکنه، یه آخرت آبادی پیدا بکنه. دنیای پاک و آخرت آباد از اعتقاد و شریعت تولید میشه، یعنی از ایمان به خدا و قیامت و از عمل کردن به مقررات الهی. این مردی که اومده خدمت امام چهارم، مسئله عقیده ایمان براش حل بوده، چون به حضرت نگفت اخبرنی عن دین، دین رو برای من توضیح بده، گفت اخبرنی به جمیع شرایع دین، قوانین اجرایی دین رو به من خبر بده. خب اون بخش عقیده رو میدونست، بخش ایمان براش حل بود. حالا اومده از زبان امام معصوم مجموعه مقررات الهی رو بشنوه. این مجموعه مقررات کم هم نیست که این مرد توقع داره زین العابدین در یه جلسه براش بگه. من چند تا کتاب رو براتون اسم ببرم که قسمتی و بخشی از مسائل اجرایی دین در این کتاب هاست. 10 جلد کتاب شریف کافیه که همه فکر میکنن این کتاب 2 جلد فقط اصول، در حالی که اصل این کتاب 10 جلد، 2 جلدش اصول، 7 جلدش فروع و 1 جلدش هم اسمی که خود کلینی براش گذاشته به فارسی میشه گلستان، روزه کافی، روزه بازات به معنی باغه، به معنی بوستانه. این مجموعه در حدود 16,000 حدیث داره که در طول 20 سال نوشتنش طول کشیده. علتش هم اینه که مرحوم کلینی برای نوشتن این کتاب سفرهای طولانی زیادی رو رفت و هر کجا خبر شد عالم ربانی و دانشمندی شیعه هست و پیشش از اهل بیت حدیث هست، رفت به ملاقاتش. این مجموعه رو که میخواست نظام بده، اول این مجموعه نوشته من اونچه از فرهنگ اهل بیت به دست آوردم بین خودم، خیلی حرف مهمیه، بین خودم و بین پروردگار عالم حجت بوده، تو این کتاب نوشتم که فردای قیامت هر خط این کتابو بتونم جواب بدم، چون دینه، من میخوام دینو دست مردم بدم. خب او در عصر غیبت صغرا زندگی میکرد، در زمان نایب سوم امام عصر و زمانی بوده که هنوز مردم به وسیله این 4 واسطه با امام 12 ارتباط داشتن. این 16,000 حدیث بخش اعتقادیش به 1,000 حدیث نمیرسه، اما بخش شریعتش یعنی بخش قوانین اجرایی نزدیک 15,000 حدیثه. در این 15,000 حدیث هم در هر حدیثی یه دونه قانون نیست، گاهی در یه حدیث 11 قانون بیان شده. من یه نمونش رو براتون بگم، چقدر زیباست این قوانین اجرایی. هیچ فرهنگی در دنیا این قوانین اجرایی شیعه رو نداره. یه نفر میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که قومون یلمون الی معاصی، ما یه جمعیتی رو ابن رسول الله در این مدینه میبینیم، اینا به جانب هر گناهی خیلی راحت رو دارن، خیلی راحت. خب گناه دو مرحله ضرر داره، یه ضررش برای خود انسانه، یه ضررش برای دیگرانه. یه گناهکار کم اتفاق میفته که در گناهش به جامعه ضرر نزنه. فرض بکنید یه جوانی خداوند متعال ظرف وجود او را از انواع استعدادهای قوی پر کرده، فعالیت مغزی او فعالیت مثبتیه. اگر پیش یه روانشناس دقیق ببرنش و بهش بگن ایشون رو از نظر مغزی ارزیابی کن، کامل او رو ارزیابی کنه، میگه در کل جهان فعالیت‌های مغزی رو تا نمره 200 میدن، ایشون از 285 قسمت فعالیت مغزی رو داره. این جوان اگر به دانشگاه را پیدا بکنه ممکنه یه دانشمندی بشه که منفعتش حالا در شناخت یه میکروب، در شناخت یه دارو، در کشف یه برنامه علمی به تمام کشورها برسه. اگر نه را به دانشگاه پیدا نکنه، را به حوزه علمیه پیدا بکنه، ممکنه بعد 20 سال در حوزه بشه علامه حلی، بشه علامه مجلسی، بشه صدرالمتعلمین، بشه ابن سینا، و منفعت علمیش باز دنیا رو بگیره. حالا این جوان میاد مرتکب یه گناه میشه از 2,000 تا گناه، اعتیاد. اول میره سراغ سیگار، با هدایت رفیق بد که قرآن علناً در سوره فرقان اسم رفیق بد و گذاشته شیطان، یعنی منبع شر. شیطان از ماده لغوی شتن، شین و تین و نون، شتن، شیطان، یعنی یه انسانی که همه محتویات وجود شره. اندیشه شر، فکر شر، دلالت شر، نگاه شر، گفتار شر، حرکت شر. میاد این جوان رو تشویق میکنه به سیگار، بعد به حشیش، بعد به تریاک، بعد به هروئین. 3 سال که میگذره این جوان با اون استعدادها، با نمره 185 فعالیت مغزی زیر یه پلی کنار یه جوبی، اشتباهی آمپولو به خودش میزنه میمیره. فکر بکنید این جوان چقدر ضرر یا به جهان یا به یه مملکت زده. حالا قیامت هم میخواد این گناه رو جواب بده، امکان جواب هست؟ فکر نمیکنم. مردم خیال میکنن گناهان یه امر خیلی ساده ای، حالا یه گناهی کردم خدا غلط کردم. اینجور نیست. همین گناه نگاه به نامحرم، حرف زدن لطیف با نامحرم، رد و بدل نگاه با نامحرم، چقدر تو همین مملکت ما بچه ها رو بیمادر کرد، بچه ها رو از پدر محروم کرد، نظام خانواده رو به هم ریخت، زن عاشق یه مرد دیگه شد با همین ارتباط چشمی و حرفی و ناز و غمز رد و بدل کردن، مرد عاشق یه زن نامحرم دیگه شد، گفت تو اشوهر طلاق بگی، خودم میگیرم، بهتر از اونم ادارت میکنم. زن به اون مرد گفت زن تو طلاق بده، منم از شوهرم طلاق میگیرم میام با تو. چقدر ضرر کرده کشور ما در همین زمینه ی رعایت نکردن محرم نامحرم، چقدر ضرر کرد. این بچه هایی که بی مادر میشن دوچار زن بابا میشن، بچه هایی که بی پدر میشن دوچار شوهر مادر میشن، بعد اعصابشون به هم میریزه، فشار روانی میگیرن، نمیتونن دیگه درس بخونن. چه بدنه عظیمی از چرخ فعالیت و همین نگاه ها و رابطه ها کار میندازه. اینا قیامت جواب داره به راحتی. یعنی خدایا من این زن شوهردار رو تو اداره دیدم، تو اتوبوس دیدم، تو پارک دیدم، کیف کردم، عاشق شدم، گفتم شوهرتو ول کن، بچه‌هاتو ول کن، حالا ببخش ما رو. همین ببخش ما رو یعنی چی آقا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو. امروز دومین روزیه که من از ایشون یاد میکنم، دیروزم سر یه جریان دیگه از ایشون یاد کردم. یه مطلبی رو یه بار ایشون گفت خیلی تکوندهنده بود برای خود من، تو این ناصر خسرو یه مغازه است، الانم هست، و اونی که محور این داستان بوده هنوز زنده است و هنوز روزا میاد میشینه تو مغازه. گفت یه روز یه پیرمردی با عصا اومد در مغازه، گفتش که من تحقیق کردم شما به خاطر خانوادتون با آقای فلسفی ارتباط داری. گفتم بله. گفت من الان از دکتر میام، دکتر به من گفتیم بیماری که تو داری تا یه ما دیگه بیشتر زنده نیست. من همه کارامو کردم، در آستانه مرگم، فقط یه کارم مونده و اون این، شما برای خاطر خدا یه کمک به من بده، منو راحتم کن. پاشو برو خدمت آقای فلسفی بگو اگر بین مردم این صحبت هست که آقای فلسفی تا قبل از منبر نشینه پای منقل تریاک نکشه نمیتونه منبر بره. اینو من اول گفتم و پخش شده، از ایشون بخواه منو ببخش. گفتم باش. اومدم منزل آقای فلسفی، من بودم، گفت آقا یه کار خصوصی دارم. آقای فلسفی یه اتاق عمومی داشت که معمولا ماها میشستیم از ده صبح، بحث علمی بود تا اذان ظهر. یه اتاقم اون طرف داشتن، هر کی کار خصوصی داشت پا میشدن میرفتن اونجا 5 دقیقه 10 دقیقه و برمیگشت. گفت ایشون اومد به من گفت که علت پخش این مسئله من بودم، منو ببخش. شما چی جواب دادین آج آقا؟ گفت من به این مرد گفتم اسلام در آیات قرآن بعدش روایات به ما دستور داده عذر عذرخواه و قبول کنید، ازش هم گذشت کنید. این دستور دین. من به این تاجر گفتم شما به اون پیرمرد بگو من از حق خودم گذشتم، تو رو بخشیدم، این مال من، تموم شد بین من و تو. اما روز قیامت اگر تو رو خواستن در دادگاه 2000 مرد و زن رو آوردن جلو دادگاه، بهت گفتن به خاطر اینکه تو این تهمت رو به فلسفی زدی، این 2000 نفر گفتن اگه آخوند اینه ما نخواستیم و نیمدن پا منبر من، اینا 30 سال از شنیدن دین از زبان فلسفی محروم شدن، پاسخ محروم شدن این 2000 تا رو بده. این 2000 تا بیدین شدن با عمل تو. اونو من دیگه دست من نیم، این دیگه به من ربطی نداره، اون حق پروردگاره، کاری به من نداره، مال منو میگی من گذشت. این که من بیام یه چهره پاکی رو در مردم بکوبم، 1000 تا جوون با کوبیده شدن او مسجد نرن، پای منبر نرن، بعدم این همه دوز روز روشن تو ایران پیدا شده برای بلعیدن این جوونا، دزد اعتقاد، دزد فکر، دزد دین، دزد بدن، دزد قیافه، هر دزدی به یه شکلی این جوونا رو میخواد ببره، از دانشگاه گرفته تا پایین همه جا دزد چیدن برو بردن جوانا. خاله یه روحانی در مملکت مثل آقای فلسفی، بیانش نافذ، حرفش متین، منبرش بر اساس قرآن و اهل بیت، اگه این جوان بره پای این منبر خب پاش در دینداری ثابت میشه. شما میای چهره ایشونو خورد میکنی، بعدم جوونه دختره مرده میگه نه اینا رو منبر دروغ میگن، نباید بریم پا منبرشون، نمیاد، واکسینه نمیشه، دوزا میبرنش، قیامت چی میخوای به خدا بگی که باعث چپه شدن 2000 بندش؟ گناه. برادران گناه رو ساده نبینید، گناه رو آسان نبینید. خیلی گناهان ضربه‌ای که به بیرون از خود انسان میزنه قابل مقایسه با ضربه‌ای که به خود آدم میزنه نیست. آقا حرف یه دهی از مردم مکه رو مسافرها واقعا باور میکرد، میگفتن اینا 50 سال کلیددار حرمن، 50 سال پرده‌دار کعبن. مگه میشه کلیددار کعبه دروغ بگه، پرده‌دار دروغ حرم دروغ بگه، مسافرها که میومدن برن مسجد الحرام دم در مسجد پیغمبر رو نشون میدادن تو حجر اسماعیل، میگفتن مواظب باش با این روبرو نشی، نیاد با آت حرف بزنه. این 3 بیماری داره، هم دیوانه است، هم ساحر، هم کمپانی دروغ سازیه. قبول میکردن مردم، قبول میکردن. من یادم نمیاد، من اون وقت بچه 6-7 ساله بودم، ولی پیر مردا یادشونه. قشر وسیعی از جامعه ما به خصوص در تهران اصلاً آیت الله العظمای کاشانی رو یشایی هم قبول نداشتن، چون رواج داده بودن این انگلیسیه، مأمور اوناست. تیپای مذهبی خوشباورم میگفتن خب یه آخوندی که مأمور انتلیجنس سرویس انگلیس باشه اینو میشه بهش اعتماد کرد؟ خدا رحمت کنه اونی که مرحوم کاشانی رو غسل داد، میومد پا منبر من، با من رفیق بود، گفت تو اون وقت یادت نی وقتی تو حیات خونش غسلش میدادم بلند شدم رو به مردم گفتم اگر دیدن بدن مسلمان حرام نبود لنگشو بر می داشتم ببینید که این آدم ختنه کرده است، چون می گفتن ختنه هم نشد. خب این گناه رو چه جور میشه قیامت جواب داد؟ نمیشه. مگر گناهی رو قیامت میشه به خدا قبولون که تو این گناه رو ببخش؟ اونایی که انبیا رو گفتن ساحر، اینا گناهشون قابل بخششه. انبیا رو گفتن مجنون و کذاب، گناهشون قابل بخششه. اینجور یه مرجع تقلیدی، یه سیدی، یه عالم دلسوزی رو خوردش کردن تو تهرون، اینا گناهشون قابل بخششه. شما یادتونی گروهک ها، حزبات، دار و دسته ها علیه مرحوم بهشتی چیا گفتن؟ خیلی هم باور کردن، خیلی هم. شما مشهد مشرف شدین حتما این زیارت رو بخون، این زیارت نامه های کاغذی 7-8 ورقی اونا اعتبار نداره، اونا زیارتش خیلیش قلابی و ساختگیه. مفاتیح رو بردارید، زیارت حضرت رضا رو اول فارسیای مقدماتش رو بخونید، بعد زیارت ایشون 3 بخش، بالای سر، روبرو، پشت سر. زیارت روبرو مال پایین پاس، یعنی اونجایی که بدن رو به قبله است، شما باید بشینین پشت به قبله، رو به قبر مطهر، به شکلی که بدن حضرت به طرف شماست، پشت شما به قبله. تو این زیارتنامه یک بار اسم مأمون رو نمیبینید. تو زیارت بالا سر، تو زیارت پشت سر اصلا صحبت مأمون نیست. قاتل امام هشتم و این زیارت روبرو معرفی کرده. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق. حالا کی تو رو کشت؟ قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون، زبانها تو رو کشت. زبان هی اومدن به مأمون گفتن یواشکی داره نیرو جمع میکنه، یواشکی داره پول جمع میکنه، یه ما دیگه بمونه تخت و تاج بنی عباس رو به باد میده. یکی اومد گفت، دو تا اومد گفت، پنج تا اومد، ده تا اومد، صد تا اومد، نامه نوشتن، جاسوسی کردن، مأمون رو آماده کردن امام هشتم رو بکشه و کشت. زبانها، زبان. خب گفت یبن رسول الله به امام صادق، گروهی رو میبینیم که خیلی میله به گناه دارن، هر گناهی رو مرتکب میشن. گناه رو هم یادتون باشه امروز شنیدید دو رشته ضرر داره، یه ضرر برای خود انسان، یه ضرر برای جامعه یا برای جامعه جهانی، فرق نمیکنه. دو تا ضرر. من خودم به یه گناه زبانی برخوردم، البته طرفش از دنیا رفته، من آخر عمرشم دیدنش رفتم، دستشم بوسیدم و اظهارم نکردم که تو نزدیک بود چه بلایی سر من و سر مسلمونا بیاری. هیچ نفهمید و مرد، اصلا نفهمید من همونیم که اون برخورد زبانی رو با من کرد و به کسی هم تالا نگفتم، اسمش هم نبردم، از محترمین از علمای حوزه علمیه بود. من وقتی از تهران رفتم طلبه شدم، طلبه ها برای این که سربازیشون رو نرن باید دو نفر از بزرگان قوم ورقه طلبه بودنشون رو امضا می‌کردن، می‌دادن آموزش پرورش قوم، کارت تحصیل صادر می‌کردن. حالا فرض بکنید یه بچه تهران و زمان شاه و تو اون فساد و منجلاب، سن 16-17 سالگی، تهرون و پدر و مادر و خونه و زندگی رو رها کرده رفته طلبه بشه. حالا دعاتی ها که میان قوم خیلی براشون راحت تر ما شهری هست، اونها یه جمعی ما طلبه میشد که نه برق بود، نه ماشین بود، نه تلفن بود، نه امکانات بود، ولی یه بچه تهرون که میرفت باید از کل امکانات خودشو محروم میکرد بره طلبه بشه. طلب دعاتی میومد تو امکانات، طلب تهرونی از امکانات میرفت بیرون. فرق بین ما طلبهای تهرونی و شهرستانی و دعاتی بود، کم میشم طلب تهرونی کم بود. خیلی مشکل بود که آدم از امکانات دراد و بیفته تو سختی و مشکلات. جام ما پیدا نمی کردیم، اتاقی تو مدرسه ها به ما نمی دادن، شناخته شده نبودیم. بالاخره یه آخوندی به ما رحم کرد، بعد 3-4 رو گشتن گفتش که یه مقبره دست من هنون مرده توش خاک نکردن، صاحباش تهرونن، کلیتو اینو میدم به شما تا جا پیدا بکنیم بریم توی این مقبره. ما یه 2 سالی هم سر قبر مرده ها درس میخوند. مقبره چی بود؟ ورقه تحصیلمون رو که باید 2 تا امضا میکردن بردیم پیش یکیشون، گرفت و خوند و امضا کرد و چند به امام نگاه نکرد، صحبتی هم نکرد و داد. دولت دو تا امضا رو قبول داشت، اونا هم از طرف مرحوم آیت الله العظما بروجردی معرفی شده بودن. اومدیم پیش دومی، سر زور بغل مهراب با ترس و لرز، یه جوان 16 ساله ورقه رو دادیم. ایشون هم جوری که رو به قبله بود خوند و مچاله کرد و برگرد به من داد، ورقه رو امضا نکرده و یه نگاه به من کرد، گفت از مامانت قهر کردی اومدی طلبه شدی، پش برو 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 پیش مامانت که دلش تنگ نشه. شما فکر میکنید چی به من گذشت؟ چه باری به من وارد شد؟ چه فشار روحی؟ یک ساعتی من به خودم میپیچیدم، داشتم دیگه به برگشتن از قم و فرار از آخوند و دین و حوزه نزدیک میشدم. دیگه تصمیمم داشت قطعی میشد بعد از اون سوار اتوبوس بشم و بیام و فاتحه آخوند و دین و تا آخر عمرم بخونم. جوان بودم، پخته که نبودم. گفتم برم حرم حضرت معصومه یه زیارت بکنم. ایشون که خودش تقصیر نداره، اونایی که میگن ما وابستگانه به ایشونیم اینجور تقصیر دارن. خداحافظی کنم بیام تهران. اومدم حرم، نمیدونم چجوری زیارت کردم که یه مرتبه فضای باطنم یه تغییر شدیدی کرد و انگار یه صدای از درونم شنیدم که اسممو برد، حسین نرو، بمون، باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است، منو گم میخکوب کرد. موندم. فرض بکنید حالا من با اون زبان بد میومدم تهرون، نهایتاً به پدرم میگفتم که اینجوری شد داستان من. پدر منم شغلش برنج فروشی بود، منو میبرد پیش یه برنج فروش، میگو این بچه من شاگرد تو. نهایتاً الان من با این سنم یه مغازه داشتم، روزی یه کامیونم برنج از رشتی، سومه سرایی، آمولی، بابولی میآوردیم و به ملت میفروختیم. اما خدا منو نگردش. خب الان میبینم 50 جلد کتاب نوشته شده، بعضی کتابا عربی شده، هندی شده، اردو، انگلیسی شده، دانشگاه های کانادا از این کتاب ها الان دارن استقبال میکنن. حالا این من رفته بودم آشیخ تو قیامت جواب خدا رو از تعطیل شدن این همه منفعت چی میخواستی بگی؟ هیچ جواب نداشتی بدی. حداقل تو این 102 شهری که من منبر رفتم و آلمان و انگلیس که منبر رفتم، حداقل فکر کن در این 30 سال منبر 5 میلیون نفر با خدا آشتی کرده باشن یا تو دین مونده باشن. اگه من برگشته بودم قیامت این 5 میلیون نفر رو که محروم شده بودن تو چی میخواستی جواب بدی؟ هیچ. خیال نکنید گناه آسانه، خیال نکنید گناه سبکه، گناه بسیار سنگینه. و امیر المومنین می فرمد کسی که افتاد تو گناه در اومدنش از خود گناه سخت‌تر، یعنی به آمرزش سخت برسه، خود در اومدن از خود گناه سنگین تره، چون باید خدا آدمو بیامرزه تا این آلودگی از پرونده رد بشه. اگه نیامرزه
چی؟
حالا گناه عرق خورا، گناه قمارباز. یه قمارباز که میاد چه پولی رو میبازه و زن و بچه در چه مزیقه قرار میگیرن؟ سوختن دل زن و بچه، به خاک نشستن زن و بچه، فقیر شدن زن و بچه، اینا قیامت جوابش خیلی مشکل. یه کسی که تو بازار میاد 200 میلیون تومن هم مردم جنس میخره از 30 نفر، اونام این جنس ها رو از دیگران خریدن به اعتبار دادن به این، یه 200 میلیون رو بر میداره در میره، 30 نفر یه مرتبه به خاک سیاه میشینن، سر از زندان در میارن، آبروشون میره، زن و بچه در به در میشن. بعضی زن ها میبینن شوهرشون 2 سال زندانه، زن و هنوز 30 سالش نی، خوشقیافه هم هست، تحمل نمیاره، طلاق میگیره میره. اینا رو قیامت چجوری میشه جواب داد؟ هم 200 میلیون برداشتی بردی؟ آخه عوارض این گناه و چگونه میشه قیامت جواب داد؟ ای کاش انقدری که در مسائل دیگه فکر میکردیم در گناهان هم فکر میکردیم، اندیشه میکردیم. حالا یه چند تا قانون رو در یه روایت بگم تا برسیم به جواب زین العابدین. امام صادق داره گوش میده، گفت قومون یلومون علم معاص. بعد یبن رسول الله میریم بهشون میگیم خوش شما عرق که میخورید، ورق که بازی میکنید، زنا که میکنید، ربا که میخورید، بالا پایین رو که به هم میزنین، زندگی رو که درهم و برهم میکنید، آخه شما برای قیامتتون چی کار میخواین بکنید؟ یبن رسول الله به ما میگن تو نمیدونی که شیعه اهل نجاته؟ فرمود اینا که آلوده یه به انواع گناهانن میگن ما شیعه ایم؟ گفت بله یبن رسول الله، اصول کافی روایت. امام فرمود والله لیسو به موالنا، والله قسم ما تو پرونده شیعه هایی که تو سینه ما همچین شیعه ای نداری، دروغ میگم. انما شیعت و جعفرن من افبت نو، شیعه ما شکمش تا آخر عمرش از مال حرام خالیه، شیعه ما لقمه حرام تو دهن نمیذاره، این جدیه. و فرجو، شیعه ما شهوت به حرام آلوده نمی کنه، یا خودشو نگر می داره یا میره ازدواج میکنه، تمام، اهل هیچ چی دیگه نی. و عمل خالقه، شیعه ما کارگر خداست، نماز بخون چشم، روزه بگی چشم، حج برو چشم، امر به معروف کن چشم. شیعه ما مجری برنامه های الهیه. و رجا ثوابه، شیعه ما به پاداش او امید داره. و خاف عقابه، شیعه ما از جهنم میترس. اینجور بیدر و پیکر گناه میکنن میگن شیعه، والله دروغ میگن، شیعه نیست. حالا در کتاب شریف کافی 16,000 حدیث به همین صورت، اینا میشه شرایع دین. و اما کتاب وسائل 20 جلده، هر جلدی بین 700 تا 500 صفحه هست، میونگینش میشه 600 صفحه، 20 جلد 600 صفحه میشه 12,000 صفحه. این 12,000 صفحه مجموعاً قوانین بخش اعتقادی نداره، شرایع دین. این دو تا کتاب. میام سراغ کتاب با عظمت بهار، منهای بعضی از مطالبش که خود مجلسی آرزو داشت زنده بمونه و این کتاب رو یه سرندی بهش بزنه، که شاید از مجموعش یک دومش سرند خور بود که برداره یا نظر بده. 110 جلد، 55,000 صفحه هست. این یک کتاب از 70 جلد کتاب مرحوم مجلسیه، کلش هم شرایع دین. حالا کتابای دیگه مثل تهذیب، استبصار، من لا یحضر، عوالم، مستدرک، مستمسک، اینا بعضیا 30 جلده، بعضیا 25 جلده، بعضیا 13 جلده. اینا مجموعاً شرایع دین، قوانین دینه. حالا این مرد بزرگوار اومده پیش زین العابدین میگه همین یه جلسه اخبرنی به جمیع شرایع دین، تمام قوانین دین رو بگو. و حضرت هم مادر همه قوانین رو در 3 بخش فرمودن و فرمودن این شرایع دین در 3 بخش که فردا اگه خدا بخواد توضیح میدم. الان وارد توضیحش بشیم حیفه، وقت تمامه. متنو من میگم، متن عربی رو تا فردا. الحکم بالعدل والوفاء بالعهد و قول الحق هذه جمیع و شرایع دین. یعنی زین العابدین 2300 جلد کتابو تو یه دونه نسخه نصف خطی ارائه داد. یه نسخه نصف خطی. هیچ ارادتی به بنی اسد ندارم، نداشتمم. این طایفه زندگیشون کنار دجله و فرات نزدیک کربلا بوده، بی خبر از واقعه‌ام نبودن و نیومدن کمک بکنن. به این خاطر ارادتی ندارم بهش. سید الشهدا فرمود هر کی صدای مظلومیت منو بشنوه و به کمک من نیاد قیامت به رو به جهنم میوفت. خودشونو کار ندارن. اما روز 12 محرم بعد از ظهر خانوماشون با اعصاب داغون علیه شوهرها فریاد زدن که حالا که دیگه لشکر یزید اینجا نیستن، نذاشتنم که زن و بچه ها این بدنهای قطعه قطعه رو دفن کنن. شما غیرت ندارین، همیت ندارین، انسان نیستین. شما اگه امشب اینا رو دفن نکنید ما زنها میریم دفنشون میکنیم. اونا هم مثلا به غیرتشون برخور. شب از نیمه گذشته بود که بیل و کلنگ ورداشتن و وردن، میدونستنم شهید غسل که نمیخواد، کفنم نمیخواد، آسون بود، یه قبر باید بکنن و شهدا رو دفن کنن. اومدن، اما وقتی اومدن این بدنها رو دیدن متوقف شدن که خب حالا این قبر رو بگیم قبر کی؟ بدنا که قابل شناخت، اینا که سر ندارن، لباس ندارن، بدن سالمی ندارن. متحیر بودن که یه مرتبه دیدن یه شتر سواری اومد، اومدن فرار بکنن، از بالای شتر صدا زد فرار نکنید، من این بدنها رو میشناسم. پیاده شد، تمام بدنها رو اسم برد و دفن کردن تا رسید به بدن ابی عبدالله. این که میگن مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، این درست نیست. شهید کفن نداره، ولی اون که لباسشم برده باشم، بوریا برای چی؟ امام هر چی فکر کردن این بدن رو چجوری حرکت بدن دیدن نمیشه. بدن قطع قطع است، بوریا رو برای این خواستن که آروم بکشن زیر بدن، بتونن بدن رو بلند کنن وارد قبر کنن. با دست مبارکشون آروم آروم بوریا رو زیر بدن گذاشتن، اجازه ندادن بنی اسد به این بدن دست بذارن. آروم بوریا رو کشیدن نزدیک قبر، وارد قبر شدن، بدن بابا رو رو دست گرفت، میان قبر گذاشت. حالا میخواد دستور پیغمبر رو عمل کنه که صورت میت رو باید رو به قبله قرار داد، اما این بدن که سر نداره. گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت، لحد میخواست بچینه، ونی اسد دیدن خم شد، صورت روی گلوی بریده گذاشت. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه. و عمل آخرت و به نور وجه گموشید قب. بابا بعد تو دنیا تاریک شد، هم بیرون اومد خاک ریخ، خاک رو گل کرد و قبر رو پوشون، روی صفحه گل نوش هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا اجل. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم انصر قائدنا، اللهم بحقك 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 اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا